صفحه 79 ادامه متن. سقراط که بود؟ سقراط متولد 399 الی 470 پیش از میلاد، شاید اسرار آمیزترین چهره در سراسر تاریخ فلسفه است. سقراط سطری چیز ننوشت، با وجود این یکی از فیلسوفانی است که بر اندیشه اروپایی تأثیری بسیار زیاد نهاد و مرگ دلخراش او چه بسا این تأثیر را تشدید کرد. می دانیم که سقراط در آتن به دنیا آمد و بیشتر عمر خود را در میدانها و بازارچه‌های این شهر در گفتگو با مردم گذراند. می گفت درختان بیرون شهر چیزی به من یاد نمی دهند. سقراط می توانست ساعتهای پیاپی یک جا غرق در تفکر بایستد. سقراط حتی در حیاتش هم مردی مرموز می نمود و پس از مرگ بلا فاصله بانی شماری مکتبهای فلسفی گوناگون شد. همین ربز و ابهام موجب گردید که مکتبهای فکری با دیدگاه‌های بسیار مختلف فلسفی او را از خود بدانند. مسلم است که بی اندازه بر قیافه بود. شکمی قلمبه، چشمهای برآمده و بینی پهن و کوتاه داشت، ولی می گفتم باطنش کاملا دلپذیر است. همچنین درباره اش گفتند که هر چقدر هم در حال و گذشته بگردید مانند او را نخواهید یافت. چون این آدمی را به خاطر فعالیت‌های فلسفیش به مرگ محکوم کردند. زندگی سقراط را ما بیشتر از راه نوشته‌های افلاطون می‌شناسیم که یکی از شاگردان او بود و خود یکی از بزرگترین فیلسوفان همه ادوار شد. افلاطون شماری گفتگو با بحث‌های نمایشگونه درباره فلسفه نوشت و سقراط را در این گفت و شنودها چهره اصلی و سخنگوی خود ساخت. افلاطون فلسفه خود را از زبان سقراط بیان می‌کند. بدین جهت نمی‌توان یقین داشت که آنچه در این بحث‌ها می‌گوید هرگز واقعاً بر زبان سقراط آمده است. بنابراین تمایز آموزه‌های سقراط از فلسفه افلاطون کار آسانی نیست. این مشکل در مورد بسیاری از شخصیت‌های تاریخی دیگر که نوشته‌ای از خود باقی نگذاشتند صادق است. نمونه بارز البته عیسی است. نمی‌توان مطمئن بود که عیسی تاریخی واقعاً همان چیزهایی را گفت که متی یا لوقا به او نسبت داده‌اند. گفته‌های واقعی سقراط تاریخی نیز به همین گونه همواره در لفاف رمز پنهان خواهد بود، ولی اینکه سقراط به راستی کی بود نسبتاً بی اهمیت است. مهم تصویر افلاطون از سقراط است که نزدیک 1400 سال اندیشمندان جهان غرب را الهام بخشیده است. صفحه 80 هنری گفت و شنود. خصلت اصلی هنر سقراط آن است که به ظاهر نمی‌خواهد کسی را تعلیم دهد، برعکس چنین وانمود می‌کند که مایل است از مخاطب چیز بیاموزد. پس به جای آن که مثل آقا معلم‌های قدیمی درس بدهد، به گفت و شنود می‌پردازد. بدیهی است اگر فقط به شنیدن بسنده می‌کرد، فیلسوفی چنین نامدار نمی‌شد و او را به مرگ نیز محکوم نمی‌کردند. روش او به ویژه در ابتدای گفتگو این بود که فقط سوال کند، انگار که هیچ نمی داند. در حین بحث معمولا مخالفان خود را در وضعیتی قرار می داد که ضعف استدلال خود را می دیدند و سرانجام ناچار می شدند درست و نادرست را از هم تمیز دهند. سقراط که مادرش ماما بود می گفت هنرش مانند هنر مامایی است. ماما خودش نمی زاید، اما حضورش زایمان را تسهیل می کند. سقراط نیز به همین منوال وظیفه خود را این می دانست که دیگران را یاری دهد تا بینش درست به دنیا آورند، زیرا درک واقعی از درون می آید. دیگری نمیتواند آن را به ما بدهد و فقط درکی که از درون می آید میتواند به بصیرت حقیقی انجامد. بگذار دقیق تر بگویم، زایمان یک پدیده طبیعی است. به همین طریق هر کس که عقل فطری خود را به کار اندازد میتواند حقایق فلسفی را دریابد. سود جستن از عقل فطری یعنی رهیافتن به درون خیشتن و بهره جستن از آنچه در نهاد مکنون است. سقراط با تظاهر به نادانی مردم را وامی داشت شعور عادی خود را به کار اندازند. سقراط خود را به جهالت می زد، وانمود می کرد خرفت است. این را تجاهل سقراطی می خوانند. این عمل او را قادر می ساخت پیوسته نقطه ضعف تفکر افراد را نشان دهد و ابایی نداشت این کار را در وسط میدان شهر بکند. کسی که گزارش به سقراط می افتاد ای بسا در ملأ عام مسخره می شد. پس حیرت آور نیست که مردم به مرور زمان بیشتر و بیشتر از او زده شدند، خاصه آنهایی که در جامعه مقامی داشتند. معروف است روزی گفت: آتن همچون مادیانی تنبل است و من خرمگسی که با نیش خود او را به جنب و جوش در می آورم. راستی صوفی، آدم با خرمگس چه می کند؟ صفحه 81. ندای الهی. سقراط به قصد آزار هم نوعان را نیش نمی زد. چیزی در درون او را وادار به این کار می کرد. همیشه می گفت در نهاد خود ندای الهی می شنود. سقراط برای نمونه همواره با محکوم کردن افراد به مرگ مخالفت کرد. از این گذشته حاضر نشد دشمنان سیاسی خود را لو بدهد و همین سرانجام موجب مرگ او شد. در سال 399 پیش از میلاد متهم شد که خدایان تازه آورده است و جوانان را به فساد کشانده است و به خدایان مورد قبول همگان ایمان ندارد. هیئت منصفه 500 نفره ای با اکثریتی ناچیز او را گناهکار شناخت. سقراط به احتمال قوی می توانست شفاعت به طلبت. دست کم می توانست بپذیرد که آتن را ترک کند و جان خویش را نجات دهد، ولی اگر چنین می کرد دیگر سقراط نبود. سقراط به وجدان خود و به حق و حقیقت بیشتر از جان خود ارج نهاد. به هیئت منصفه اطمینان داد به خیر و صلاح کشور عمل کرده است. با این حال او را مجبور کردند جام شوکران را بنوشد. اندکی بعد در حضور دوستانش زهر را نوشید و جان سپرد. چرا صوفی؟ چرا سقراط باید کشته می شد؟ این سؤال را 2400 سال است همه می کنند. به هر حال او تنها چهره تاریخ نبود که راه را تا پایان تلخ آن رفت. به خاطر معتقداتش جان باخت. چهره دیگر همانطور که پیشتر گفتیم عیسی بود و این دو در چند مورد به یک دیگر شباهت شگفت دارند. عیسی و سقراط هر دو حتی برای معاصرانشان شخصیت‌های مرموز بودند. هیچ کدام تعالیم خود را ننوشتند. به همین خاطر ناچاریم بر تصویری که شاگردانشان از آنها کشیده اند تکیه کنیم، ولی این را خوب می دانیم که هر دو استاد هنر گفت و شنود بودند. هر دو به لحنی چنان مطمئن حرف می زدند که می توانست انسان را شیفته یا خشمگین سازد. و نکته دیگر که بی اهمیت نیست، هر دو باور داشتند از جانب کسی یا چیزی بزرگتر از خود سخن می گویند. هر دو با انتقاد از هر گونه بیداد و فساد به مبارزه با قدرت جامعه روز برخاستند و سرانجام هر دو جان بر سر اعمال خود گذاشتند. محاکمه عیسی و محاکمه سقراط نیز شباهت‌هایی آشکار داشت. هر دو بیشک می توانستند با درخواست عفو خود را نجات بخشند، ولی هر دو احساس کردند رسالتی بر عهده دارند و اگر راه خود را تا پایان در ناکش نروند به عهد خود خیانت کرده اند. پس دلیرانه به استقبال مرگ رفتند و بدین سبب حتی پس از مرگ پیروان زیادی یافتند. نمی خواهم عیسی و سقراط را در یک کفه قرار دهم، فقط در صددم توجهت را جلب کنم که هر دو پیامی داشتند و پیام آنها از شهامت شخصی آنها تفکیک ناپذیر بود. صفحه 82 جوکری در آتن. سقراط صوفی، هنوز با او تمام نکرده ایم. روش او را دیدیم، ولی برنامه کار فلسفی او چه بود؟ سقراط معاصر سوفسطائیان بود. مانند آنها علاقهش بیشتر به انسان بود و جایگاه انسان در جامعه تا به نیروهای طبیعت. سیسرون متولد 106 الی 143 پیش از میلاد، فیلسوف رومی، چند صد سال بعد درباره او گفت: سقراط فلسفه را از آسمان به زمین آورد، فلسفه را به شهرها و خانه ها برد و فلسفه را واداشت به زندگی، به اخلاقیات، به خیر و شر بپردازد. ولی سقراط با سوفسطائیان یک فرق عمده داشت. خود را سوفیست، یعنی فرهیخته و دانا نمی پنداشت. برخلاف سوفسطائیان برای پول درس نمی داد. آری، سقراط خود را به مفهوم واقعی کلمه فیلسوف می دانست. فیلسوف در حقیقت یعنی دوستدار خرد. صوفی، متوجهی چه می گویم؟ چون درک تمایز میان سوفیست و فیلسوف برای ادامه درس ما بسیار اهمیت دارد. سوفسطائیان برای تعلیمات کم و بیش موشکافانه خیش پول می گرفتند و این گونه آدم های سوفسطائی از دیرباز فراوان آمده و رفته اند. منظورم سیل آموزگاران و خودگماشتگان همدانی است که به دانش اندک خود خرسندند یا درباره مطلبی که هیچ نمی دانند به خود می بالند که بسی می دانند. تو خودت در عمر نسبتاً کوتاهت احتمالاً به تنی چند از این سفسطه بازان برخورده ای. فیلسوف واقعی صوفی موجود به کلی دیگری است. در حقیقت درست نقطه مقابل این است. فیلسوف می داند که به راستی خیلی کم می داند. برای همین است که مدام می کوشد به بصیرت حقیقی دست یابد. سقراط یکی از این آدم‌های کمیاب بود. می‌دانست درباره زندگی و درباره جهان هیچ نمی‌داند. و نکته مهم، ناراحت بود که این همه کم می‌داند. بنابراین فیلسوف کسی است که می‌داند تا چه اندازه نادان است و این نادانی او را آزار می‌دهد. بدین ترتیب وی هنوز داناتر از همه آن کسانی است که درباره دانش خود از چیزهایی که نمی‌دانند لاف می‌زنند. پیشتر گفتم هر کس که بداند که نداند از همه داناتر است. سقراط خود گفت: یک چیز را خوب می‌دانم و آن این است که هیچ نمی‌دانم. این گفته را به خاطر بسپار، چون حتی در بین فلاسفه اعترافی است بسیار نادر. فزون بر این، چون این اعترافی در انظار عام خطر دارد و ممکن است به قیمت جان آدم تمام شود. پرسش کنندگان همیشه خطرناک ترین افرادند. پاسخ دادن خطر زیادی ندارد. یک سؤال می تواند بیش از هزار جواب خطر آفرین باشد. داستان لباس نو امپراتور یادت هست؟ امپراتور در واقع لخت مادرزاد بود، اما هیچ یک از درباریان جرأت نمی کردند حرفی بزنند. ناگهان کودکی فریاد کشید: اهه، هیچ چیز نپوشیده است. صوفی، این کودک با شهامت بود. توضیح حاشیه: اشاره به داستان لباس نو امپراتور نوشته هانس کریستیان آندرسون، نویسنده دانمارکی. ادامه متن: درست مثل سقراط، که جرأت کرد به ما آدمیان بگوید چقدر کم می دانیم. درباره شباهت کودکان و فیلسوفان قبلا هم صحبت کرده بودیم. به گفته دقیق تر، بشر با مقداری سوالات دشوار روبروست که برای آنها جواب قانع کننده ای ندارد. خب، دو کار می توان کرد. یا می توانیم خودمان و بقیه جهان را گول بزنیم و وانمود کنیم که آنچه را باید بدانیم می دانیم، یا می توان تا ابد چشم بر مسائل مهم بست و از پیش رفت باز ایستاد. بشریت از این بابت به دو دسته تقسیم شده است. مردم به طور کلی یا 100% مطمئنند یا 100% بی تفاوت و هر دو دسته در ژرفای موهای خرگوش می پلکند. مثل آن است صوفی که یک دست ورق بازی را دو قسمت کنی، خالهای سیاه را یک سو و خالهای قرمز را سوی دیگر روی هم گذاری، ولی ناگهان در این میان جوکری سر بر می آورد که نه خشت و دل است نه خاج و پیک. سقراط در آتن همین جوکر بود، نه مطمئن بود نه بی تفاوت، تنها می دانست که هیچ نمی داند و این آزارش می داد. پس فیلسوف شد، یعنی کسی که تسلیم نمی شود و در جستجوی خود برای حقیقت خستگی نمی شناسد. می گویند یکی از اهالی آتن از غیبگوی معبد دلفی پرسید داناترین مرد آتن کیست؟ غیبگو گفت سقراط داناترین موجود بشری است. وقتی سقراط این را شنید دهانش از تعجب باز ماند. باید خیلی خندیده باشد صوفی. پس رفت پیش کسی که خود او و همه وی را بی اندازه دانا می دانستند. اما وقتی دید این شخص هم قادر نیست پرسش های او را پاسخ گوید، فهمید غیبگو پر بیراه نگفته است. سقراط بر آن بود که باید برای معرفت خود مبنای استوار بسازیم. عقیده داشت این مبنا در عقل انسان است. سقراط را با این اعتقاد راسخ به عقل انسان حتما باید خردگرا خواند. صفحه 85 بینش درست و عمل درست می انجامد. همونطور که قبلا گفتم سقراط ادعا می کرد ندایی الهی در نهادش او را هدایت می کند و همین وجدان است که به او می گوید چه درست و چه نادرست است. می گفت هر که بداند درست چیست دست به نادرست نمی زند. مقصودش این بود که بینش درست به عمل درست می انجامد و تنها کسی که درست عمل کند می تواند خود را آدم پارسا بنامد. اگر دست به عمل نادرست می زنیم، برای آن است که بهتر نمی دانیم. بدین جهت بسیار اهمیت دارد به آموختن ادامه دهیم. سقراط در پی آن بود که تعریف روشن و معتبر و جهان شمولی برای حق و ناحق بیابد. برخلاف سوفسطائیان عقیده داشت قدرت تمیز ثواب از ناسواب بر عهده عقل آدم است، نه بر عهده جامعه. این قسمت آخر صوفی ممکن است کمی نامفهوم به نظر برسد. بگذار به شکل دیگر بگویم. سقراط فکر می‌کرد کسی که برخلاف تشخیص خود عمل کند نمی‌تواند نیکبخت باشد و کسی که می‌داند نیکبختی چگونه به دست می‌آید حتماً چنین خواهد کرد. بنابراین کسی که می‌داند درست چیست نادرست رفتار نخواهد کرد، زیرا چرا باید کسی به دست خود را بدبخت کند؟ نظرت چیست صوفی؟ اگر تو پیوسته کارهایی بکنی که در ته دل می‌دانی درست نیست، آیا می‌توانی راحت و آسوده خاطر باشی؟ افراد زیادی را می‌شناسیم که دروغ می‌گویند، فریب می‌دهند و بدخواهی می‌کنند. آیا اینها نمی‌دانند که این کارها درست نیست؟ یا بهتر بگویم روانی است؟ این آدم‌ها فکر می‌کنی خوشبختند؟ سقراط می‌گفت نیستند. صوفی نامه را که خواند تا تند آن را در جعبه گذاشت و سینه خیز از مخفیگاه بیرون آمد. میخواست پیش از آن که مادرش از خرید برگردد در خانه باشد و بازجویی نشود که کجا بوده است. در زم قول داده بود ظرفها را بشوید. ظرفشویی را تازه پر از آب کرده بود که مادرش با دو بسته بزرگ خرید تلو تلو خوران از راه رسید. شاید به همین خاطر بود که گفت صوفی خیلی این روزها در فکری. بیان که خود بخواهد از دهانش پرید سقراط هم خیلی در فکر بود. سقراط؟ مادرش با دهن باز او را نگریست. صوفی غرق در فکر ادامه داد جای تأسف است که جان خود را روی این کار گذاشت. وا ویلا صوفی، من جدا نمیدانم چه کنم. سقراط هم نمیدانست، فقط میدانست که هیچ نمیداند. با این حال داناترین آدم آتن بود. زبان مادرش بند آمد. بالاخره گفت اینها را در مدرسه یاد گرفته ای؟ صوفی سرش را سخت جنبان. آنجا که ما چیزی یاد نمیگیریم. فرق آموزگاران و فیلسوفان این است که آموزگاران خیال میکنند خیلی چیز میدانند و اینها را به زور در حلقوم ما میچپانند، ولی فیلسوفان سعی دارند پا به پای شاگردان به حل مسائل بپردازند. دوباره داریم برمیگردیم به خرگوش‌های سفید. اصلاً می‌دانی من می‌خواهم بدانم این دوست پسر تو کیست، وگرنه یواش یواش به این فکر می‌افتم که عقلش سر جا نیست. صوفی سرش را به طرف مادرش گرداند و پارچه ظرف‌شویی را رو به مادر بلند کرد. عقلش هم خیلی سر جاست، ولی دوست دارد به دیگران سیخونت بزند و آنها را از خواب قفلت درآورد. بس است دیگر، به نظر من که آدم پر روی می رسد. صوفی رو به طرف ظرف‌ها گرداند و گفت نه پر روست نه کم رو، می خواهد به خرد واقعی دست یابد و تفاوت جوکر و بقیه ورق‌ها همین است. چی؟ جوکر؟ صوفی سرش را تکان داد. هیچ فکر کرده ای بین ورقهای بازی خال دل و خاج و خشت و پیک زیاد است، ولی یک جوکر بیشتر نیست؟ پناه بر خدا صوفی که زبان در آورده ای و تو هم کم پرسجو نمی کنی. مادرش خاروبارها را سر جای خود گذاشت، روزنامه را برداشت و به اتاق نشیمن رفت. صوفی احساس کرد مادرش در را محکمتر از همیشه پشت سر خود بست. صوفی ظرف‌ها را شست و به اتاق خود رفت. شال گردن ابریشمی سرخ را که پهلوی قطعه‌های لگو در کشوی بالای کمد گذاشته بود پایین آورد و باز به دقت وارسی کرد. هیلده صفحه 89 آتن. بناهای بلند سر از ویرانه‌ها برافراشته بود. مادر صوفی اوایل شب به دیدن دوستی رفت. همین که پا از خانه بیرون گذاشت، صوفی به سوی مخفیگاه باغ شتافت. بسته زخیمی کنار جعبه بزرگ نامه‌ها یافت. آن را باز کرد. یک نوار ویدیو بود. دوان دوان به ساختمان برگشت. نوار ویدیو؟ فیلسوف از کجا می‌داند آنها دستگاه ویدیو دارند و این نوار دیگر چیست؟ صوفی نوار را در دستگاه نهاد. شهری پهناور بر صفحه تلویزیون پدید آمد. دوربین به آکروپولیس چشم دوخت و صوفی فهمید شهر آتن است. عکس این ویرانه های قدیمی را زیاد دیده بود. تصویر زنده بود. توریست ها در لباس های تابستانی دوربین به شانه آویخته میان خرابه ها چرخ می زدند. یکی از آنها مثل این که پلاکاردی در دست داشت دوباره پیدایش شد. روی آن انگار نوشته بود هیلده. یکی دو دقیقه بعد نمای درشت مردی میان سال پیش آمد. قامتی نسبتاً کوتاه، ریش سیاه و مرتب و کلاه بره به سر داشت. راست به دوربین نگریست و گفت صوفی به آتن خوش آمدی. همانطور که لابد حدس میزنی، من آلبرتو کناکس هستم. اگر باور نداری، یک بار دیگر میگویم که آن خرگوش بزرگ هنوز هم از کلاه شعبده جهان بیرون میپرد. ما در محوطه آکروپولیس ایستاده ایم. واژه آکروپولیس به معنای دژ یا دقیق‌تر بگویم شهر روی تپه است. آدم‌ها از عصر حجر در اینجا زیسته‌اند. دلیل این امر طبعاً موقعیت بی‌نظیر آن است. فلات مرتفع بود و دفاع آن در برابر هجوم تاراجگران آسان. علاوه بر این، آکروپولیس چشمانداز بسیار خوبی به یکی از بهترین بندرگاه‌های مدیترانه داشت. آتن باستان در دشت زیر این فلات گسترش یافت و آکروپولیس دژ و زیارتگاه مقدس شهر شد. در نیمه نخست قرن پنجم پیش از میلاد، جنگ شدیدی بین یونان و ایران در گرفت و خشایارشا پادشاه ایران در سال 480 آتن را تسخیر کرد و تمام بناهای چوبی آکروپولیس را سوزاند. یک سال بعد ایرانیان شکست خوردند و این آغاز دوران طلایی آتن بود. آکروپولیس با شکوه و شوکت بیش از پیش، ولی این بار تنها به صورت زیارتگاه، باز ساخته شد. درست در همین ایام بود که سقراط در خیابانها و میدانهای آتن قدم می‌زد و با آتنی‌ها به بحث می‌پرداخت. بنابراین او تولد دوباره آکروپولیس و سربرافراشتن این بناهای پرشکوه پیرامون را به چشم خود دید و چه کارگاه ساختمانی شگفتی بوده است. در پشت من بزرگترین معبد آتن را می‌بینی که پارتنون نام دارد، یعنی جایگاه دختر باکره. این بنا به افتخار آتنه، الهه حامی آتن، ساخته شد. در سراپای این بنای عظیم مرمری خط مستقیمی نیست. هر چهار طرفش کمی انحنا دارد که زیاد سنگین ننماید. از این روست که با وجود ابعاد غول‌آسای آن سبک جلوه می کند. به سخن دیگر نگاهش که می کنی خطای باصره به انسان دست می دهد. ستونها هم اندکی مایل به درونند و اگر همچنان به سمت بالا ادامه می یافتند، در نقطه ای بر فراز معبد هرمی به ارتفاع 1500 متر به وجود می آوردند. در معبد هیچ نبود مگر یک مجسمه 12 متری آتنه. این سنگ های مرمر سفید که در آن زمان رنگ روشن داشت از کوهی در 16 کیلومتری به اینجا حمل گردید. صوفی هاج و واج نشست. آیا این واقعا خود فیلسوف بود با او حرف می زد؟ دختر فقط یک بار نیمرخ او را از دور در تاریکی دیده بود. آیا او همین بود که اینک در آکروپولیس آتن ایستاده بود؟ مرد در طول معبد شروع به قدم زدن کرد و دوربین هم به دنبالش رفت. به لبه مهتابی که رسید، منظره روبرو را نشان داد. دوربین روی تماشاخانه ای قدیمی ایستاد که در پایین فلات آکروپولیس قرار داشت. مرد کلاه بره به سر ادامه داد: آنجا می توانی تئاتر دیونوسوس را ببینیم. این احتمالاً کهن‌ترین تئاتر اروپا است. نمایشنامه‌های بزرگ آخیلئوس یا آشیل، سوفوکلس و اوریپیدس یا اوریپید در زمان سقراط اینجا روی صحنه آمد. قبلاً به سرنوشت اودیپوس شهریار اشاره کردم. تراژدی او نوشته سوفوکلس نخستین بار در اینجا اجرا شد. نمایشنامه‌های کمدی هم اجرا می‌کردند. مشهورترین کمدی نویس آن عرص آریستوفانس بود که نمایش فکاهی مغرضانه ای درباره سقراط نوشت و او را دلقک آتن خواند. در قسمت عقب دیواری سنگی می‌بینی که برای بازیگران مانند پرده پشت صحنه بود. این را اسکنه می‌نامیدند که ریشه واژه سن است. راستی کلمه تئاتر نیز از لغت یونانی قدیمی می آید که به معنی دیدن است. صفحه 91. در قسمت عقب دیواری سنگی می بینی که برای بازیگران مانند پرده پشت صحنه بود. این را اسکنه می نامیدند که ریشه واژه سن است. راستی کلمه تئاتر نیز از لغت یونانی قدیمی می آید که به معنی دیدن است. ولی صوفی، باید برگردیم سراغ فیلسوفان. حال پارتنون را دور می زنیم و از وسط دروازه می گذاریم. مرد کوچک قامت چرخی دور معبد بزرگ زد و از چند معبد کوچکتر در سمت راست گذشت. سپس از پلکانی در میان چندین ستون بلند پایین رفت. به انتهای آکروپولیس که رسید، بر تپه کوچکی ایستاد و با دست به سوی آتن اشاره کرد. این تپه ای که رویش ایستاده ایم آریوپاگوس نام دارد و دیوان عالی عدالت آتن در اینجا می نشست و محاکمات جنایی را داوری می کرد. صدها سال بعد پلیس حواری همینجا ایستاد و درباره عیسی و مسیحیت اهالی آتن را موعظه کرد. بعداً در فرصتی دیگر به گفته های او خواهیم پرداخت. در سمت چپ می توانی بقایای میدان قدیم شهر آتن را ببینی. به استثنای معبد بزرگ هفایستوس، خدای آهنگران و فلزکاران، فقط مقداری قطعه های مرمرین باقی مانده است. برویم پایین. لحظه ای بعد از میان خرابه های باستانی سردر آورد. معبد عظیم آتنه روی آکروپولیس بر فراز همه در بالای صفحه تلویزیون صوفی سر به آسمان می سایید. معلم فلسفه روی یک قطعه سنگ مرمر نشسته بود. چشم به دوربین دوخت و گفت: ما در میدان قدیمی آتن نشسته ایم. این فکر نمی کنی منظری غم‌انگیز است؟ منظورم منظری امروز است. روزگاری دور تا دور این میدان معابد پرشکوه، دادگاه های عدالت و ادارات دیگر دولتی، دکانها، تالار موسیقی و حتی یک بنای ورزشی بزرگ بود. اینها همه پیرامون این میدان قرار داشت، فضایی باز و پهناور. تمامی تمدن اروپا از این محوطه کوچک برخاست. واژگانی چون سیاست و دموکراسی، اقتصاد و تاریخ، زیست شناسی و فیزیک، ریاضیات و منطق، الهیات و فلسفه، اخلاق و روانشناسی، نظریه و روش، اندیشه و نظام، یادگار جمع کوچکی است که زندگی روزمره خود را گرد این میدان می‌گذراندند. اینجا محلی است که سقراط آن همه از وقتش در گفتگو با مردم صرف شد. شاید چشمش به غلامی می‌افتاد که کوزه‌ای روغن زیتون بر دوش داشت و از مرد بی‌نوا سؤالی فلسفی می‌کرد. آخر سقراط معتقد بود غلام و ارباب شعور یکسان دارند. شاید هم غرق مجادله با شهروندی بود یا آرام آرام با شاگرد جوانش افلاطون حرف می‌زد. فکرش را بکن، فوق العاده نیست؟ ما هنوز از فلسفه سقراط و افلاطون سخن می‌گوییم، ولی اینکه آدم افلاطون یا سقراط باشد چیز دیگری است. این فکر در نظر صوفی هم فوق العاده می نمود، اما این هم به نظرش فوق العاده می آمد که فیلسوف او هم الان از طریق نوار ویدیو که سگی مرموز به مخفیگاه سری او در باغ آورد با او صحبت می کرد. فیلسوف از سنگ مرمری که رویش نشسته بود برخاست و آهسته گفت: صوفی، قصد داشتم همینجا تمام کنم. می‌خواستم آکروپولیس و بقایای میدان قدیمی آتن را نشانت بدهم، ولی مطمئن نیستم خوب فهمیده باشی که این حوالی روزگاری چه شکوهمند بود. از این جهت بدم نمی‌آید اندکی فراتر بروم. البته این خیلی غیر عادی است، اما یقین دارم می توانم به تو اعتماد کنم که موضوع بین خودمان می ماند. خب، در هر حال گوشه چشمی کافی است. دیگر چیزی نگفت و مدتی دراز همانجا ایستاد و خیره به دوربین نگریست. همینطور که آنجا ایستاده بود، تعدادی امارات بلند از ویرانه ها برخاست. دستی جادویی تمام بناهای کهن را از نو سرپا کرد. سوفی، آکروپولیس و دیگر ساختمانهای اطراف میدان را بر فراز افق دید، منتها همه تازه و زرین و پرزر و برق. مردم در لباسهای رنگارنگ در میدان قدم می زدند، برخی شمشیر به کمر بسته بودند، دیگران کوزه به سر می بردند و یکی هم در آن میان لوله ای کاغذ پاپیروس زیر بغل داشت. صوفی آموزگار فلسفه اش را شناخت. هنوز کلاه بره آبی سرش بود، ولی حالا مثل دیگران جامه زرد آستین کوتاه پوشیده بود. به سوی صوفی پیش آمد، به دوربین نگریست و گفت: این بهتر شد. حال ما در یونان باستانیم. ببین صوفی، دلم می‌خواست تو شخصاً می آمدی اینجا. ما در سال 402 پیش از میلاد هستیم، درست 3 سال پیش از مرگ سقراط. امیدوارم این دیدار بسیار ویژه را قدر بشناسی، چون کرایه کردن دوربین ویدیو خیلی دشوار بود. سر صوفی گیج رفت. این مرد عجیب و غریب چگونه میتواند ناگهان در یونان 2400 سال پیش باشد؟ این فیلم ویدیویی را از عصری به کل متفاوت چگونه برداشته است؟ در زمان قدیم که ویدیو نبود، شاید این فیلم سینمایی است، ولی بناهای مرمرین همه واقعی مینمود. اگر تمام میدان قدیمی و آکروپولیس را فقط به خاطر تهیه یک فیلم از نو ساخته باشند، این صحنه به تنهایی میلیون‌ها هزینه برداشته است و این همه خرج گزاف برای شناساندن آتن به صوفی. مرد بره بر سر دوباره بالا به دختر نگریست. آن دو مرد را کنار آن ستون‌ها می‌بینی؟ صوفی مردی سالمند در جامعی پرچروک دید. ریشی بلند و نامرتب، بینی پهن و کوتاه، چشمان تیز و گونه های برامده داشت. جوان زیبا کنارش ایستاده بود. آن سقراط و شاگرد جوانش افلاطون است. می خواهم تو را به آنها معرفی کنم. فیلسوف سوی دو مرد رفت، کلاهش را از سر برداشت و چیزی گفت که صوفی نفهمید. لابد به زبان یونانی بود. بعد به دوربین نگاه کرد و گفت: به آنها گفتم که تو دختری نروژی هستی و بسیار مایلی با آنها آشنا شوی. بدین جهت افلاطون حالا چند پرسش می دهد که به آنها بیاندیشی، ولی باید عجله کنیم که نگهبانان ما را پیدا نکنند. مرد جوان قدم پیش نهاد و چشم به دوربین دوخت. خون به شقیقه های صوفی دوید. مرد با لحن ملایم و لهجه خارجی گفت: به آتن خوش آمدی صوفی. نام من افلاطون است و من حالا 4 تکلیف به تو می دهم. اول باید فکر کنی شیرینی پس چگونه می تواند 50 نان شیرینی کاملا همشکل بپزد. سپس از خود بپرس چرا همه اسب ها یک شکلند. بعد باید تصمیم بگیری آیا روح بشر جاودان است، و بالاخره باید بگویی آیا مرد و زن شعور یکسان دارند. موفق باشین. آنگاه تصویر از صفحه تلویزیون محو شد. صوفی نوار را عقب و جلو برد، ولی چیز دیگری روی آن نبود. صوفی کوشید به چیزهایی که دیده بود بیاندیشد، ولی همین که به چیزی فکر می کرد، هنوز آن فکر پایان نیافته، فکر دیگری به مغزش هجوم می آورد. از ابتدا فهمیده بود آموزگار فلسفه اش آدم غیر عادی است، ولی تدریسی که تمامی قوانین طبیعت را برهم زند کمی زیاده روی به نظر می آمد. این دو مردی که روی صفحه تلویزیون دید واقعا سقراط و افلاطون بودن؟ البته که نه، این دیگر محال بود، ولی مسلماً کارتون هم نبودن. صوفی نوار را از دستگاه ویدیو درآورد و دوان دوان به اتاق خود رفت. نوار را پهلوی قطعات لگو در کشوی بالا گذاشت، سپس خسته روی تخت افتاد و خوابش برد. چند ساعت بعد مادرش به اتاق آمد، صوفی را به نرمی تکان داد و گفت: صوفی چیزی ده؟ چرا با لباس خوابیده ای؟ صوفی خواب آلود چشمهایش را به هم زد، منمن کرد: رفته بودم آتن. این را گفت و غلط زد و دوباره به خواب رفت. صفحه 97. افلاطون. آرزوی بازگشت به قلمرو روح. صوفی فردای آن روز هراسان از خواب پرید. اندکی از ساعت 5 گذشته بود، ولی او کاملا بیدار بود. روی تخت نشست. چرا لباس تنش است؟ آنگاه همه چیز یادش آمد. بر سپایه ای ایستاد و درون قفسه بالای کمد را نگریست. بله، آنجا در عقب قفسه نوار ویدیویی بود. پس خواب ندیده بود. دست کم همه اش خواب نبود. ولی سقراط و افلاطون را که به درستی ندیده بود. آه، ول کن، دیگر طاقت نداشت در این باره فکر کند. شاید حق با مادرش باشد، شاید این روزها عقلش را کمی از دست داده است. به هر حال دیگر خوابش نمی آمد. شاید باید برود ببیند سگ نامه تازه‌ای آورده یا نه. صوفی آهسته از پلکان به طبقه پایین خزید، کفش‌های ورزشی خود را پوشید و بیرون رفت. روشنی و آرامش دلپذیری باغ را در بر گرفته بود. پرندگان چنان تند تند جیر جیر می کردند که صوفی خنده اش گرفت. شبنم بام دادی همچون قطره های بلور در چمن چشمک می زد. بار دیگر از شگفتی باور نکردنی جهان به حیرت افتاد. درون مخفیگاه هم بسیار نمناک بود. نامه تازه ای از فیلسوف آنجا نبود. ریشه کلوفتی را با دست پاک کرد و روی آن نشست. یادش آمد افلاطون ویدیویی چند سوال به او داد که جواب دهد. سوال اول در مورد این بود که شیرینی پز چگونه میتواند 50 نان شیرینی همشکل بپزد. صوفی باید به دقت فکر میکرد، چون این مسلماً کار آسانی نبود. مادرش هر وقت نان شیرینی می پخت، نان شیرینی ها هیچ وقت همه کاملا شبیه هم نبودند، ولی مادرش که شیرینی پز حرفه‌ای نیست، گاهی آشپزخانه را چنان به هم می ریزد که انگار بمب افتاده است. حتی نان شیرینی هایی هم که از قنادی می خریدند کاملا یکسان نبود. هر شیرینی در دست شیرینی پز به شکلی در می آمد. سپس تبسمی بر چهره صوفی نشست. به خاطر آورد روزی او و پدرش رفته بودند خرید و مادرش در خانه برای عید نان شیرینی می‌پخت. وقتی برگشتند دیدند مقدار زیادی آدمک‌های نانقندی روی میز آشپزخانه گسترده است. اینها بی‌نقص نبودند، ولی از جهتی هم همسان می‌نمودند. علت چه بود؟ ظاهراً مادرش از یک قالب برای تمام آنها استفاده کرده بود. صوفی از تجدید این خاطره چنان خوشنود شد که سؤال اول را جواب داده شمرد و کنار گذارد. اگر شیرینی پز 50 نان شیرینی کاملا یکسان درست می کند، برای این است که یک قالب نان شیرینی برای همه آنها به کار می برد. این از این. بعد افلاطون ویدیویی به دوربین نگریسته و گفته بود: چرا همه اسب‌ها یک شکلند؟ ولی اسب‌ها همه یک شکل نیستند. صوفی اندیشید: برعکس، دو اسب یک شکل وجود ندارد، همان گونه که دو آدم یک شکل وجود ندارد. داشت این را هم کنار می‌گذاشت که یادش آمد درباره نان شیرینی‌ها چه اندیشیده بود. هیچ کدام آنها کاملا همانند دیگری نبود. بعضی کلوفتر بودند، گوشه چند تایی پریده بود و با وجود این هر کس می توانست ببیند که از لحاظی کاملا یکسانند. مقصود اصلی پرسش افلاطون شاید این بود که چرا اسب همواره اسب است و چرا حیوانی دورگه ترکیبی مثلا از اسب و خوک نیست. زیرا اگرچه برخی اسب ها مانند خرس، قهوه‌ای و دیگران مانند بره سفیدند، اسب ها جملگی چیزی مشترک دارند. صوفی در عمرش مثلا اسبی ندیده بود که 6 یا 8 پا داشته باشد، ولی حتما منظور افلاطون این نبود که اسب ها همه یک شکلند چون با قالبی واحد ساخته شده اند. سپس افلاطون سؤال واقعا دشواری از او کرده بود: بشر روح جاوید دارد؟ جواب این یکی را دیگر صوفی نمی دانست. آنچه مسلم می دانست این بود که جسد مرده را یا می سوزانند یا خاک می کنند، پس آینده ای برای آن نیست. اگر روح بشر جاوید باشد، باید بپذیریم که آدم دارای 2 بخش جداگانه است: تن که پس از سالهای پیاپی فرسوده می شود و روح که کمابیش مستقل است و کاری ندارد چه بر سر تن می آید. مادر بزرگش روزی گفته بود احساس می کند فقط بدنش پیر شده است و خود در درون همان دختر جوان باقی مانده است. تصور دختر جوان سؤال آخر را یاد صوفی آورد: مردها و زنها شعور یکسان دارند؟ مطمئن نبود. بستگی دارد که مقصود افلاطون از شعور چیست. سخن معلم فلسفه از قول سقراط یادش آمد. سقراط گفته بود آدمها اگر شعور خود را به کار اندازند، همه می توانند حقایق فلسفی را دریابند. همچنین گفته بود غلام به اندازه اربابش قوه شعور دارد. صوفی تردید نداشت که سقراط زن و مرد را نیز صاحب یک شعور می دانسته است. وقتی نشسته بود و به این چیزها فکر می کرد، ناگهان خشخشی در پرچین شنید و صدای چیزی که مثل ماشین بخار پف پف و هنهن می کرد و دمی بعد سگ طلایی به درون مخفیگاه خزید. پاکت بزرگی به دهان داشت. صوفی داد زد: هرمس، ول کن، ولش کن. سگ پاکت را در دامن صوفی انداخت و صوفی سر و گردن سگ را نوازش کرد: پسر خوب هرمس. سگ خوابید و گذاشت نوازشش بکند، ولی پس از چند لحظه بلند شد و همانطور که آمده بود راه خود را از پرچین به بیرون باز کرد. صوفی در حالی که پاکت قهوه‌ای را در دست داشت، همراه او خود را از میان انبوه گیاهان بیرون کشید و تند به بیرون باغ رساند. هرمس به سوی حاشیه جنگل شتافت و صوفی چند متری پشت سر او شروع به دویدن کرد. سگ 2 بار رو گرداند و پارس کرد، ولی صوفی دست بردار نبود. این بار تصمیم داشت فیلسوف را پیدا کند، حتی اگر مجبور شود تا آتن بدود. سگ تندتر می دوید و ناگاه در کوره راه باریکی پیچید. صوفی باز دنبالش رفت. چند دقیقه بعد سگ برگشت، با دختر روبرو شد و مانند سگهای نگهبان پارس کرد. صوفی باز هم نایستاد و فرصت را غنیمت شمرد و از فاصله خود با او کاست. هرمس دوباره رو گرداند و به سرعت از جاده پایین رفت. صوفی پی برد هرگز به او نمی رسد. پس بی حرکت ایستاد و مدتی که انگار عمری طول کشید از جای خود تکان نخورد و به صدای دور و دورتر شدن سگ گوش داد. آنگاه خاموشی بر همه جا حکم فرما شد. در جایی نسبتاً صاف در جنگل روی کنده درختی نشست. پاکت قهوه‌ای هنوز در دستش بود. سر آن را گشود، چندین صفحه ماشین شده بیرون آورد و شروع به خواندن کرد. صفحه 100. آکادمی افلاطون. صوفی: از ساعت دلپذیری که با هم گذراندیم سپاسگزارم. منظورم در آتن است. پس من لااقل حالا خودم را به تو معرفی کردم. با افلاطون هم که آشنا شدیم. پس بهتر است فوراً دست به کار شویم. افلاطون در 347 الا 428 پیش از میلاد میزیست. 29 ساله بود که سقراط جام شوکران را سرکشید. از مدتی پیش شاگرد سقراط شده بود و محاکمه او را از نزدیک دنبال کرده بود. این واقعیت که آتن شریف ترین شهروند خود را به مرگ محکوم کرد، اثری بس عمیق بر او نهاد. مسیر تمامی مساعی فلسفی او را شکل بخشید. مرگ سقراط برای افلاطون نمونه بارز تعارضی بود که می تواند بین جامعه به گونه ای که در واقع هست و جامعه راستین یا جامعه آرمانی وجود داشته باشد. نخستین اقدام افلاطون در مقام فیلسوف انتشار دفاعیه یا آپولوژی سقراط بود که اظهارات وی را در برابر جمع هیئت منصفه بیان می کرد. حتما یادت می آید که گفتیم سقراط برخلاف پیشینیان خود هیچگاه چیزی ننوشت. مشکل ما با فیلسوفان پیش از سقراط این است که از آثار آنها چیز چندانی بر جا نمانده است، ولی در مورد افلاطون گمان می رود همه کارهای عمده اش نگهداری شده است. افلاطون علاوه بر دفاعیه سقراط، مجموعه رسالات یا اپیستلس و در حدود 25 مکالمه فلسفی یا دیالوگ نیز نوشت. علت از بین نرفتن این آثار تا حد زیادی آن است که افلاطون مدرسه فلسفه خود را در باقی نزدیک آتن برپا کرد و آن را به یاد پهلوان افسانه‌ای یونان آکادموس آکادمیا نامید. از آن تاریخ هزاران آکادمی در سراسر جهان بنیاد نهاده شده است. ما هنوز صحبت از افراد آکادمیک و موضوع‌های آکادمیک می‌کنیم. در آکادمی افلاطون فلسفه و ریاضیات و ورزش تدریس می‌شد. هرچند تدریس واژه مناسبی نیست. در آکادمی افلاطون گفت و شنود پرشور بی اندازه اهمیت داشت، پس کاملا تصادفی نبود که نوشته های افلاطون به شکل گفتگو در آمد. صفحه 101 جاودانه درست، جاودانه زیبا، جاودانه نیکو. در ابتدای این دوره درس گفتم که فکر بدی نیست گاه سوال کنیم برنامه کار این یا آن فیلسوف چه بود. خب، حالا می پرسم، سر و کار افلاطون با چه مسائلی بود؟ به طور اختصار می توان گفت افلاطون در پی کشف رابطه میان آنچه از یک سو جاوید و تغییر ناپذیر است و آنچه از سوی دیگر روان است بود. درست در واقع مانند فلاسفه پیش از سقراط، و دیدیم که چگونه سوفسطائیان و سقراط توجه خود را از مسائل فلسفه طبیعی به موضوعات مربوط به انسان و جامعه معطوف داشتند. با این حال حتی سقراط و سوفسطائیان نیز به تعبیری گرفتار رابطه چیزهای ثابت و جاودان و چیزهای در تغییر بودند. علاقه آنها به این موضوع بیشتر در ارتباط با اخلاق انسان و آرمانها یا فضیلتهای جامعه بود. به طور خیلی خلاصه، سوفسطائیان بران بودند که مفهوم حق و ناحق از دولت شهری به دولت شهر دیگر، از نسلی به نسل بعد تغییر می کند، پس حق و ناحق امری روان است. این را سقراط اصلا نمی پذیرفت. سقراط اعتقاد داشت حق و ناحق تعاریفی مطلق و جاودان دارد و از آنجا که عقل انسان در واقع جاودانی و تغییر ناپذیر است، پس می توان با بکار بردن شعور عادی خود بر این معیارهای ثابت دست یافت. صوفی می فهمی چه می گویم؟ آنگاه افلاطون از راه می رسد. او در اندیشه چیزهایی است که هم در طبیعت و هم در عرصه اخلاق و جامعه جاودانه و تغییر ناپذیر است. این دو مسئله برای افلاطون یکی و یکسان است. وی می کوشد به حقیقتی ابدی و دگرگونی ناپذیر برسد. براستش را بخواهی، فلاسفه را برای همین میخواهیم. از آنها مثلا نمیخواهیم که ملکه زیبایی را انتخاب کنند یا بهای روز گوجه فرنگی را بدانند. و شاید برای این است که همواره محبوبیت عام ندارند. فیلسوفان میکوشند مسائل مبتذل روز را نادیده انگارند و در عوض توجه ما را به آنچه جاودانه درست، جاودانه زیبا و جاودانه نیکوست معطوف دارند. بدین ترتیب می توانیم گوشه چشمی دست کم به خطوط کلی برنامه کار فلسفی افلاطون بیاندازیم، ولی اجازه بده گام به گام پیش برویم. ما در صدد درک کردن مغز فوق العاده ای هستیم، مغزی که بر فلسفه بعدی اروپا تأثیری شگرف گذاشت. صفحه 102 عالم مثال. امپدوکلس و دموکریتوس هر دو به این امر توجه کرده بودند که گرچه در جهان طبیعی همه چیز روان است، حتما چیزی هم وجود دارد که هیچ وقت تغییر نمی کند. چهار اصل یا اتم ها. افلاطون این قضیه را پذیرفت، اما به شیوه ای کاملا متفاوت. افلاطون عقیده داشت که هر چیز ملموس در طبیعت روان است، پس جوهری وجود ندارد که تجزیه نشود. تمامی چیزهای جهان مادی از ماده‌ای ساخته شده است که در اثر زمان سایش و فرسایش می‌یابد، ولی چیزهایی که از قالب یا صورت بی زمان ساخته شده اند جاودانه و تغییر ناپذیرند. متوجهی؟ خیر، گمان نکنم. چرا اسب‌ها همه یکسانند؟ شاید هم صوفی تو فکر میکنی اصلا یکسان نیستند، ولی یک چیزی هست که اسبها همه مشترک دارند، چیزی که ما را قادر میسازد آنها را اسب بدانیم. یک اسب خاص طبعا متغیر است، ممکن است پیر و لنگ باشد، مریض شود و بمیرد، ولی صورت اسب جاودان و تغییر ناپذیر است. بدین قرار در نظر افلاطون چیزی که جاودانی و تغییر ناپذیر است جوهر مادی اولیه مورد اشاره امپدوکلس و دموکریتوس نیست. مفهوم مورد نظر افلاطون الگوهای جاودانه و تغییر ناپذیر است، الگوهای ذاتاً معنوی و مجرد که تمام چیزها از روی آنها ساخته شده است. بگذار اینجوری بگویم، فیلسوفان پیش از سقراط برای تغییرات طبیعت توضیحی نسبتاً خوب داده بودند، بدون آنکه واقعاً قائل به تغییر باشند. به نظر آنها در میان دایره طبیعت عناصری بسیار بسیار کوچک جاودانه و تغییر ناپذیر وجود دارد که تجزیه ناپذیر است. تا اینجا درست؟ اما آنها توضیح معقولی نداشتند که این عناصر بسیار بسیار کوچک که زمانی مثلاً قطعات سازنده یک اسب بودند، چگونه ناگهان 400 یا 500 سال بعد می توانند در هم بیامیزند و خود را به شکل اسب کاملا تازه ای درآورند، یا به همین منوال به شکل فیل یا سوسمار درآیند. نکته مورد توجه افلاطون این بود که چرا اتم های دموکریتوس هیچ وقت به شکل یک فیلمار یا یک سوسفیل در نمی آیند و همین بود که اندیشه های فلسفی افلاطون را برانگیخت. اگر فهمیده باشی چه می گویم، می توانی چند خط بعدی را نخوانی، ولی من به هر حال مقصودم را روشن می کنم. جعبه پر از قطعه لگو داری و اسبی با آنها می سازی. بعد آنها را از هم جدا می کنی و قطعات را باز در جعبه می گذاری. حال هرچه هم جعبه را تکان دهی اسبی ساخته نمی شود. چگونه ممکن است قطعه های لگو خود به خود هم دیگر را بیابند و دوباره به شکل اسب درآیند؟ خیر صوفی، باید اسب را از نو بسازی و علت این که می توانی این کار را بکنی آن است که تصویری از اسب در ذهن داری. اسب لگو از الگویی ساخته شده است تغییر ناپذیر که از اسبی به اسب دیگر تغییر نمی کند. 50 نان شیرینی هم شکل یادت هست؟ فرض کنیم تو با سفینه از فضا پایین آمده ای و به عمرت شیرینی پزی ندیده ایم.